أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ غربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. محضر مبارك سربران معظم گفتگو در ادامه آیات بینات سوره مبارکه مائده می باشد. در این بخش از آیات این سوره شریف خداوند حکایت فرزندان آدم را مطرح می کند. چون سخن از بنی اسرائیل بود و پاره از مشکلات این جمع و جماعت، ادامه این آیات شریفه که در ماجرای فرزندان آدم است، این هم ریشه یابی است. با این حکایت خداوند ریشه پاره از مشکلات و کاستی هایی که در بین انسان ها دیده می شود بازگو می فرماید، اون هم اساسی ترین ریشه ها را. ماجرا بدین شیوه آغاز می شود که خطاب است پیغمبر اسلام وقتل علیه هم. پیغمبر تلاوت کن در ایشان نبأ ابنین، نون تسنیه در اینجا افتاده است چون اضافه شده ابنی آدم بالحق، دو فرزند آدم را به حق و راستی و درستی بازگو کن. گفتیم خدمت آیان عزیزان وطل و دستور به تلاوت است و مشخص می شود از همون ابتدا خلاصه کار بحثی است که باید از اون الگو گرفت، اقتباس گرفت و درس گرفت. لحاظ این که دستور تلاوت داده می شود و مشخص است که تلاوت همان گونه که بازگو شده است جدیتر از قرائت است و در علیه مگر می بود این چیزی بود خواندنیست و تمام می شود خلاصه کار. اما تلاوت وقتی گفته شد خواندن است که به دنبال آن حرکت است، به دنبال آن گرفتن و موظف شدن و مسئولیت و مأموریت است. وطل علیهم بر چه کسی بخواند؟ ظاهرا ضمیر هم برمیگردد به بنی اسرائیل، منتها فرقی نمی کند چون الان اینجا نزدیک بنی اسرائیل بودن ضمیر به اینها برمیگردد و الا همگان مخاطبند و بر همه این ماجرا گفته می شود. بخوان بر ایشان نبأ دو فرزند آدم را. کلمه این نبع رو هم مکرر گفته ایم که به معنای گزارش است، اما هر گزارشی را نبع نمی گویند. مجموعه گزارشات را خبر می گویند، جمعان اخبار، اما نبع و انبا به اون گزارشاتی گفته می شوند که تکان دهنده است، اون گزارشاتی که سازنده است، اونها که مهمه، ارزش این دارد که وقت بر اون صرف شود. صرف هر گزارشی را نبع نمی گویند. همیشه در قرآن اون اخبار و تکان دهنده و حساس، اونها که نقش دارد در زندگی انسان ها، به این گفته نمی شود که وقتی بگذرد و حکایتی نقل شود. به نوع این گزارشات نبع می گویند. پس خود این عبارات قدم به قدم حساسیت ماجرا رو بیشتر می کند. تلاوت کن بر ایشان نبع و گزارش دو فرزند آدم را. کلمه آدم که معلوم است ما یک آدم بیش نداریم در قرآن، اون هم خوب همان پدر بزرگوار است و بقیه آدم نیستند، بقیه بنی آدم هم فرزندان آدم هم، به الله همون بزرگوار است که آدم است. دو آدم هم نداریم، این که بعض از مفسرین در زیر این آیه شریفه گفتن این آدمی بوده است در بنی اسرائیل بوده یا نبوده، نه این حرفا نیست. ما یه آدم در قرآن بیش نداریم، اونم حضرت آدم، و دو فرزند آدم هم معلوم است حکایت چیست. حالا این دو فرزند در قرآن همین مقدار آمد، دو پسر آدم، اسمی از اینها به میان نیامده است. این همون شیوه ایست که قرآن دارد. خداوند سبحان به جزئیات مسائل هرگز نمی پردازد. این که یا این دو فرزند آدم اسمشو فرض بفرمایید زید بود یا عمرو بود، ایکس بود یا ایگرگ بود، فرقی نمی کند. زید ابن حسن یا حسن ابن زید دردی را درمان نمی کند. اون چه مهم است، اینا دو پسرند، فرزندان آدمند، و اون چه ما می خواهیم بگوییم عمل کرده اینهاست، ما به اسمشون کاری نداریم. لذا اسم اینها هم در قرآن نیامد. ساکت شد خداوند سبحان از اسماء این دو بزرگوار، حال این دو فرزند بگوییم. اما اون چه در تاریخ مطرح است و اون چه در تورات مطرح است، در تورات در سفر تکوین باب چهارم حکایت اینها مطرح شده است، اسم اینها میاد. اون چه در تاریخ میگویند در قصص اسلامی نام این دو رو حابیل و قابیل گفتند، در تورات حابل و قابل گفتند، در پاره از نقل ها و زبان های دیگر حابل قابل، حتی قبل و هبل. این ها تغایرات لسانیست و زبانیست، اسم یکیست، گاه لهجه دارن تأثیر دارد، گاه چون در عبریس پاره از قرائات در عبری و عربی این تفاوت ها را دارد، مانند ابراهیم و ابراهام است، مانند جوزف و یوسف است، مانند یعقوب و جاکوب است. اینها تفاوت‌ها و تغایرهای لسانی و زبانی است، ماهیت را عوض نمی‌کند. حالا همان گونه که در لسان عربی و در حکایات اسلامی گفتند، بگویید حابیل و قابیل، این هم از باب اسم. اما اصل حکایت چیست، از کجا بگوییم؟ این قید را هم اضافه فرمود، پیغمبر تلاوت کن ماجرای این دو فرزند آدم را بالحق. یعنی اون که در این حکایت وجود دارد همه صدق است، اون که در این حکایت وجود دارد این یه داستان رمانتیک سمبولیک تصوری ذهنی نیست برای نشان دادن پاری از حقایق. خداوند نمیخواهد تمثیلی را بازگو کند، بلکه بنا دارد واقعیتی را بگوید. بالحق سخن از حقی است، سخن از یه مطلبی است که واقع شده است، سخن از یه حقیقتی است که پیش آمده است. این ماجرای حقیقی را خداوند بدون کاستی، نه اغراق در اون وجود دارد، نه مبالغه وجود دارد، نه کاستی وجود دارد. کل ماجرا را حضرت باری تعالی میخواهد بازگو کند و پیغمبر به حق تلاوت کند بر امت. این تا اینجا. حالا از این فراز ماجرا آغاز میشود. از کجا؟ از این کلمه از، این شروع، نقطه شروع. از قربا قربانن، حکایت از اینجا آغاز می شود که این دو قربا قربانی می کنند، قربانن. کلمه قربان در لغت بر وزن فعلان است، مانند کفران، مانند شکران، مانند فرقان. و وزن فعلان در کلام عرب دو احتمال صرفی دارد. یه احتمال آن که مصدر باشه، قربان نزدیک شدن، نزدیک کردن، نزدیک شدن. اگر مصدر باشد خب معنای مصدری می دانید که لفظ مصدر تثنیه هم نداره، جمع هم نداره، همون مفرد که بیاد کفایت می کنه. احتمال دومی که در این وزن وجود دارد آن است که قربان مثل فرقان عرض کردن در وزن فعلان به معنای آلت، ابزار، اسم آلت، چما که خود فرقان هم این احتمال رو دارد. از اسامی قرآن شریف چیست؟ فرقان است. خداوند سبحان قرآن رو فرقان می نامد. چرا قرآن فرقان است؟ هر دو معنا رو دارد. یک معنا معنای روشنگری و روشن کردن. قرآن کتابی است که روشن میکنه. خیلی از جهت‌بندی ها را، جناح ها را، عمل کرد ها را، حسنات را، سیئات را، عوامل موفقیت را، عوامل شکست را روشن میکنه. تبیین میکنه. تبیین میکنه. احتمال دوم که کلمه فرقان اسم حالت باشد، فرقان ما یفرق به شی، ما یفرق به بین الحق و الباطل. قرآن عاملی است، ابزاری است، بگذار ببین حق کدام است، باطل کدام است. حتی از این بالاتر که خود معصومین علیهم السلام وقتی دیدن یه عده خیلی جهل بر اینها کردن، خیلی احادیث را به دروغ میگویند از این خاندان است. روزهای آخر هم به وجود مقدس نبی مکرم است، فرمود مردم بدانید الا وقف کسرت علی الکذابه، دروغگوی بر من زیاد شده است. من کذب علی متعمدن، هر کسی که دروغ بر من عمدن میبندد خداوند مبوّع و جایگاه او را در آتش و جهنم قرار میدهد. فلیتبوّع مقعده من النار، خداوند نشیمنگاه او را و جایگاه او را آتش قرار خواهد. الا و من کذب علیه متعمدن فلعنت الله علیه، لعنت خدا بر آن کسی که بر من دروغ ببنده. خب معصومین هم بر حال این رو دیدن که جعل و دروغ و بازار حدیث سازی بوده، از زمان این بازار داغ بوده است. لذا فرمودن مردم بدانید اگر از ما حدیثی شنیدید چه بکنید این حدیث را؟ هر حدیثی از ما خواندن شنیدید اگر احساس کردید این تعارض داره، خلاف داره، عرض بر کتاب کنید. یعنی چی؟ یعنی برید خدمت قرآن، این حدیث رو با قرآن بسنجید. کل ما وافق کتاب الله، هر چی موافق با قرآن بود از ما خاندان است. کل ما خالف کتاب الله فضربوه علی الجدار، هر چی گفتن قال الصادق دیدید با قرآن نمیسازه، خلاف قرآن بدونید به دیوار پرتش کنید، از ما خاندان نیست. ما خالف قول ربنا فلم نقله، اون چه مخالف کلام خدا باشد ما خاندان نگفتیم و نمیگوییم. دقت فرمودید؟ پس خود قرآن میشه میزان تنیز حدیث حق از باطل، میزان تنیز و آلت و ابزاری که با اون سخن صدق و کذب رو از اون جدا میکنه. وزن فرقان میشه جنبه آلتی و اسم آلتی پیدا میکنه. چنین قربان هم همینطور است، ممکن است معنای مصدری داشته باشه، از ماده قرب میاد یعنی نزدیک شدن، نزدیک کردن. ممکنه جنبه اسم آلی داشته باشد. قربان یعنی ما یتقرب بهی الالله، هر وسیلهی که با آن انسان به خدا نزدیک میشه، این شه قربان. اینی که داریم در حدیث از صلات و قربان و کل تقیه، نماز قربان هر تقیه، یعنی هر انسان متقی به چه وسیله میتواند به خدا نزدیک شود؟ یکی از بهترین وسائل و ابزاری که انسان را به خدا نزدیک میکند نماز است. خود نماز از صلات و معراج المؤمن، این راه نزدیک شدن به خدا است. ازا قربان است، بهش قربان میگن، یعنی وسیله ابزاری است که انسان را به خدا نزدیک میکند. فرمود از غربا قربانن، این دو پسر آدم قربانی کردن، اینها یه کاری انجام دادن، یه قربانی انجام دادن، یه وسیله ابزاری که به خدا نزدیکشان کنن. حالا این چیست؟ این همان است که شما قربانی میگویید، این همان است که عضویه میگویند، این همان است که قربانی نامیده میشوند. اینها موظف شدند این دو فرزند آدم چه هدیه کنند به درگاه خداوند سبحان قربانی را. چی بود این ماجرا؟ به چه شیوه؟ چه مسئولیتی یافتند؟ خود آدم این مسئولیت رو به اینها داد که فرزندان من در این مسئله‌ای که شما اختلاف دارید، راه این است که به درگاه خداوند سبحان هر دوتون قربانی بکنید تا خداوند حق را برای شما روشن کنه. من در ذکر حکایاتی که خیلی نمیدانم اینها درست است یا نه ابا میکنم، اما هست در بین پاره از کتب تفسیری و نقل‌ها وجود دارد. حالا اینها اختلاف داشتن نسبت به اون همزادشون، مثلا همزاد حابیل زیباتر و قشنگتر از همزاد قابیل بود، بعد اینها بحث ازدواج بود، چه بود اینها رو من نمیدانم. نوشتم در بعض از کتابم صحت سقمون چندان روشن نیست، بذار متعرض اون هم نخواهیم شد. همین مقدار که خداوند در قرآن گفته است اینه که اینها موظف شدن یه قربانی انجام بدن، انجام دادن. از غربا قربانم، به مجرد اینکه این قربانی انجام شد، قرآن میگوید فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، از یه کسی پذیرفته شد، از یکیشون از دیگری پذیرفته نشد. خود تقبل القبول و مع اللطف، وقتی یه چیزی رو انسان قبول میکنه با محبت، گاهی کسی چیزی رو به شما بدن، یه کسی رو به چیزی بدید اون میگیره پرت میکنه طرف، اینو تقبل نمیگویم. تقبل آنه که وقتی این چیزی رو دادی درست حسابی تحویل بگیرن. خب اینو شما قرآن رو میدید دست به کسی به چشمش میگذاره، بالا تا میذاره جایی با احترام میذاره، این چه تقبل؟ یه چیزی را که با عزت و احترام میگیرند، اکرام میکنند، میپذیرند، نام این تقبل است. قرآن فرمود فتقبل من احده ما، از یکی از اینها خدا چه کرد؟ قربانیش رو پذیرفت، قبول کرد، گرفت خداوند با اکرام و احترام و اهتمام و توجه. اما فلم یتقبل، از دیگری مورد قبول واقع نشد. حالا اینها از کجا فهمیدند؟ اینها فهمیدن این رو بله، چون به دنبالش از سلمان نشان میدهد. آلا اون کسی که قربانی اون قبول نشده بود سریعا لب باز کرد، گفت لعقتلن نک، میکشمت. سریعا رو کرد به برادری گفت میکشم تو را، اونم با تأکید لعقتلن نک. حالا از کجا فهمیدن که اینها این قربانی اون مورد قبول است؟ قربانی این، قربانی این دیگری مورد قبول واقع نشد که این عکس العمل را نشان داد. حال عرض می‌کنیم ان شاء الله در ادامه سخن. از خود قرآن یه آیه است که راهگشای این ماجرا میشه. ظاهرا نشانه برای قبولی قرآنی در اون زمان خداوند سبحان قرار داده بود. آیه 183 سوره مبارکه آل عمران، اونجا در زبان بنی اسرائیل داریم که هر تایعتی انا به قربان تأکله النار، نشانه پذیرش قربانی این بود که قربانی را با آتش هرزه کردند. اگر آتش قربانی را میپذیرفت میسوخت قربانی با آتش، نشانه پذیرش بود. اگر نمیسوخت نشانه پذیرش نبود، یعنی پس زده. اینو خداوند سبحان تقبل نکرده است. این از آیه 183 سوره مبارکه آل عمران میشه همچین گوشه استفاده کرد که خلاصه نشانه برای قبولی و عدم قبولی قربانی در اون زمان خداوند در بین این امت وضع کرده بود و مشخص بود که از این طریق میتوان فهمید مقبولیت یا عدم مقبولیت. حالا اینها این دو قربانیشون چی بود، چی آوردن و چی نیاوردن، اینم عرض میکنم خدمت آیان، اینم خیلی مهم نیست و دلیل هم ما شاید نتوانیم به اصطلاح به قسم از دباز خدمت آیان بگیم این بوده است یا آن بوده است. اما باز این رو هم در صفحه چهارم، در باب چهارم صفحه تکوین در تورات داریم، در روایت اسلامی نیست، در تورات داریم که جناب حابیل ایشان دامدار بود، دامپرور بود و جناب قابیل ایشان در امر کشاورزی و زهره بود. هنگامی که مسئولیت یافتن قربانی بیاورند، حابیل چه کرد؟ یکی از بهترین گوسفندان خیش رو، یکی از بهترین فراورده های خود رو آورد برای تقدیم. نابترین، عالیترین، بهترین چیزی که به نظرش می اومد، همون زیباترین شی رو اما انتخاب کرد به عنوان هدیه و قربانی برای خداوند سبحان آورد. قابیل وقتی که مأمور شد که چیزی بود هدیه بیاری قربانی بیاوری، رفت گشت ببینه تای انبار آیا جو مونده ای داره، گندم مونده ای، پوسیده ای به قول ما داره، آیا چیز وازدی هست تو جنسا، اگر هست اینم که روغن ریخته را خرج امامزاده کنیم، اگر چنین چیزی وجود دارد این کارو بکنیم، همین کار رو کرد. یه چیز آشغالی رو به تعبیر ما، چیز وازدی رو از بین جنس ها جمع کرد و همین رو بدیم به فقرا مثلا فرض بفرمایید. این رو از بین اجناسش جدا کرد، با اون سوء نیت آورد، از محصولاتش به عنوان قربانی تقدیم کرد. خب مشخص است دیگه به هر حال این وضعیتش چه می‌شود، اون وضعیتش چه می‌شود، پایان این چیز. این مقدار در تورات هست که این شغلش این بود، اون شغلش این بود مثلا، و این به این شیوه قربانی آوردن. البته من داخل پرانتز فقط یک کدبار عرض می‌کنم، از این نمیشه خیلی استفاده‌های دقیقی کرد. این اولا خود این نقل تورات 100% برای ما مسلم نیست که همینطوره یا نه، و ثانیاً نمیشه روی این بعض از قضاوت ها رو کرد که ممکنه بعضی ها مثلا در بعض از بررسی های اجتماعی یا تاریخی مثلا روی این نکته مباحثی رو مطرح کردن، اینو نماینده یک طبقه اجتماعی دانستن، اونو نماینده طبقه بورژوا دانستن. اینا خیلی چیزها و مطالبی نیست که بشه از یه نقل تورات مثلا ما پا به این مسائل بگذاریم و چنین برداشت ها و استنباط هایی داشته باشیم که بگذاریم و بگذاریم. در همین حد خداوند سبحان فرمود این قربانی آورد مقبول شد، اون دیگری قربانی اون مقبول نشد. اونی که قربانیش مقبول نبود قال لاقتلنک، سریعا گفت هر آینه تو را به قتل میرسانم و میکشم تو را. اون کوتاه موجز با تهدید محکم، این دیگری گفت قال انما یتقبل الله من المتقین. اون برادری که حال ما بر اساس همون گزارش ها که داریم اسمش رو قابیل میگوییم، مثلا قابیل یا قابل میگوییم، قابیل گفت من برادرت رو میکشم. چرا این حرف رو زد؟ قابیل به جای اینکه فکر کند که خب حال قربانی برادر ما قبول شد، قربانی ما مورد قبول نشد، به جای اینکه قابیل بیاد فکر کند که ریشه و انگیزه موفقیت، علت موفقیت اون چی بود، چرا قربانی او قبول شد و قربانی من قبول نشد، چرا با نظر لطف تو اون گریسته شد عند الله اما با من به نظر لطف نگاه نشد، چرا او چنین مقامی را پیدا کرد و من چنین مقامی را پیدا نکردم، به جای اینکه بیاد نقص کار خودش رو بنگرد و ببیند، به جای اینکه بیاد در صدد اصلاح مشکل باشد، کاری بکند که او هم قربانی بیاورد و مقبول شود، او هم ترفیع بگیرد از این باب، به جای اینکه به فکر این باشد که عوامل موفقیت این آقا حابیل چه بوده است، اومد به فکر چی شد؟ به فکر برداشتن موفقیت حابیل و خود حابیل شد، به جای اون که بیاید خودش به اون مقام برساند، اون موفقیت رو به دست بیارد، به فکر این افتاد که خلاصه کار اون موفقیت و صاحب موفقیت رو هم از صحنه روزگار محو کند. نام این چی میگذارید شما؟ اینو در مسائل اخلاقی نامش چه میگذارید؟ این همان است که شما به اون حسد میگویید. حسد به عنوان رذیله اخلاقی، به عنوان صفت مذموم که نه تنها در عرف شهر و در لسان شریعت به اون پرداخته شده است، بلکه امروز می‌بینید در مباحث روانشناسی یکی از بزرگترین ضد ارزش‌های اخلاقی و یکی از بزرگترین در روانشناسی رشد، یکی از بزرگترین عیوب روانی انسان که مشکلات عدیده روانی به دنبال اون می آید، مبحث حسد رو مطرح میکنه. میگن حسادت چیزی است در درون انسان‌ها که اگر بیاید ناآرامی‌های روانی به دنبال اون خلاصه کار وجود انسان رو از بین میبرد. این همان عبارتی است که در لسان شعر گفتن که الحسد یأکل الایمان کما یأکل النار الحطب یا حطب، همان گونه که آتش چوب رو از بین میبرد، حسد ایمان رو که نه بلکه وجود انسان رو از بین میبرد. به زمانی بعض از لغویون معتقد بودن که حسد با حسدل از یه ریشه هم، حسدل همون سوهان است. سوهان چه میکنه؟ میبرد. حسد وجود انسان رو سوهان میزند، وجود انسان رو سوهان، روح رو سوهان میزند، سوهان روح است، سوهان عمر است، سوهان شخصیت است، وجود انسان رو ناآرام میکند، یه ناهنجاری عجیبی در وجود انسان ایجاد میکند، این بیماری بزرگ حسد. و اونگاه وقتی در لسان شعر نگاه میکنیم عجیب است، اصول الکفر ثلاثه، ریشه کفر را اگر بنگرید سه چیزه، اصول امام فرمودن در لسان شیعه است، جلد 11 شیخ الرامی نقل میکند، الجهاد و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در این کتاب جلد 11 نقل میکند. اصول الکفر ثلاثه، ریشه کفر سه چیز تشکیل میدهد، الحرص و الکبر و الحسد، الحرص و الاستکبار و الحسد. به دو سه عبارت همین مطلب نقل شد. ریشه کفر در سه چیز است، در حرص است، در استکبار و کبر است، در حسد. این سریشه اصلی و قوی تمام انحراف ها و انحطاط ها را تشکیل می دهد. و خب می بینیم که اینجا سخن قرآن در حکایت فرزندان آدم از همین باب آغاز می شود. این گفت من تو را می کشم. چرا؟ چون نتوانست موفقیتون ببیند. حالا نقطه مقابل، جمله دیگه در حسد عرض می کنم بعد از نقل کلام این برادر دوم. این برادر بزرگوار که قربانی او مورد قبول واقع شده بود، به جای اینکه چیزی دیگری پاسخ بدهد، به جای اینکه بگه آقا نه نکش و بکش و چه بکن و چه نکن، اومد ریشه کار و فلسفه قضیه رو مطرح کرد. برادر، اینه که خداوند قربانی من رو قبول کرده است، من توفه دیگه نیستم، من جلوه و جمال ظاهری ندارم، بین من و خدا پیوند خانوادگی و خویشاوندی نیست که تو نداشته باشی، برو ریشه کار رو پیدا کن، ببین من چرا به اینجا رسیدم، بدون اگر من موفقیتی در جامعه پیدا کردم از کجا به دست آوردم، برو دنبال اون باشم، اونو به دست بیار. خداوند یه راه‌هایی قرار داده است برای رسیدن به موفقیت در جامعه، راه‌هایی وجود دارد که انسان‌ها اگر از اون راه‌ها برن امکان نداره تخلف کنه، مگر راهشون درست نباشه، مگر راهشون به چاه منتهی باشد و الا بود موفق بشن. اگر همت همت باشد، مسیر درست باشد، گام مستحکم باشد، چرا انسان به هدف نرسد؟ من لجه بلج، هر کسی که بکوبد وارد می‌گردد، من دقه دخل، هر کسی که دربی رو بزند وارد می‌گردد. این همه از این باب روایات داریم و دستورهایی داریم و اغنای جامعه هم حکم به همین کردن. برادر من بیا ریشه کار رو پیدا کن. انما یتقبل الله من المتقین. عزیز من قابیل، برادر گرانقدر من، بدان که همانا خداوند سبحان تقبل می کند عمل را، می پذیرد به کرامت عمل را از متقین. اومد جناب حابیل ریشه موفقیت خودش رو بگفت، یعنی جناب برادر اگر خدا قربانی من قبول کرد، چون من آراسته به هدیه و زیور تقوا بودم، اگر میخواهی به جایی برسی برو برادر متقی باش. فکر این مثال سر دیرون کن. خب اون آقا میاد دست کجا میگذارد؟ اون آقا به جایی که بیاد ریشه یابی کند، بررسی کند، تحلیل کند، آرمانه برخورد کند، عوامل موفقیت، عدم موفقیت بداند، کارشناسی کند در قضیه، میاد با حقد و حسد و کینه برخورد میکنه و هم بدون معطلی گز نکرده میبرد لعفتولنت میکشند. اما این آقا میاد ریشه یابی میکند، تحلیل میکند، عالمانه آگاهانه ارشاد میکند، دلالت میکند و علت موفقیت خود و دیگر موفقان عالم رو مطرح میکند در قبال خداوند سبحان. انما یتقبل الله من المتقین. حالا خود این که خدا از متقین عمل رو میپذیرد، میدانید عزیزان بحث دوتاست. خود تقبل یعنی مقبول بودن عمل چیزیست. گاه میگن دا این عمل مورد قبول خدا واقع میشه یا نه، میگن آقا این نمازت مقبول نیست، خب یعنی نخوانم این نماز رو که مقبول، نه نه بخوان آقا جان این نماز رو بخون، اما بدان این اون نمازی که تو رو به جایی برسانه نیست. بله این نماز رو که میخوانی نام تو رو جزء تارک الصلاه ثبت نمی کنه، این نماز که میخوانید رو چوب نمیزنن در طرف نماز، اما اون مقامی که باید باشد، اون فضیلت و ترفیعی که دست خیلی ها میاد از نماز، با این نمازی که من از تو میبینم اینو مستبعد میدانم، اینو بعید میدانم. مقبولیت و تقبل عنایت بفرمایید، یعنی ترتب و ثواب، ترتب و ثواب، یعنی اینکه ثواب مترتب باشه، ترفیع بیاد به دنبال این عمل. اما ما دو بحث داریم، ما یه ترتب و ثواب داریم، یه رفع و عقاب داریم. ما در قبال خداوند سبحان یه وظایفی داریم که اگر انجام ندیم چوبمون میزنن، اگر انجام دادیم چی میشه؟ میشه رفع و عقاب، دیگه چوبمون نمیزنن. حالا بعد از اینکه انجام دادیم و عقاب رفت، آیا ثواب هم میاد یا نه؟ برای بعضیا میاد، برای بعضیا نمیاد. این بستگی به چه داره؟ بستگی به اخلاص ها داره، بستگی به نیت ها داره، بستگی به شیوه آوردن عمل داره. تا چه مقدار این عمل باشد، اون نمازی که برای خدا بسته میشه، برپا میشود و اقامه میشود، این همان نمازی است که مقبولیت دارد، یعنی ترتب ثواب هم داره، رفع عقاب هم داره. اون نمازی که میخوانی اما من در میان جمع و دلم جای دیگر است، میخوانی دل در فریویان خطاب و ختن داری، روی در قبله حجاز داری به تعبیر اون شاعر، خب این فکر تو اوجه است و کار است و آقای امام جماعت مقابل دیدی الله اکبر، حالا داری حسابات تو چوتیه میکنی مثلا فرض بفرمایید. خب این رفع عقاب داره، همین مقدار که به فرمان خدا توجه کردی، اومدی زور ایستادی، کار تعطیل کردی، گفتی الله اکبر، خدا چوبت نمیزند به خاطر ترک نماز، اما آیا اون ثوابی که به سلمان ها و ابو ذر ها و غیر الا هازا در طول تاریخ به اینها داده میشه به شما هم داده میشه؟ به این است اینطور باشه، این مقام مقبولیت نداره، مقام قبول نداره، بلو مقام اجزاء دارد، یعنی چوب نمیخورد. دقت فرمودید؟ اینجا فرمود انما یتقبل الله، مقام مقام تبدیل عشر و ثواب است. خدا چه عملی را میپذیرد؟ خدا عمل متقی را میپذیرد. متقی کسی است که لا یرید به عمله الا الله، جز اراده خدا با اعمالش نکرده است. اگر کسی عمل برای خدا انجام بدهد 100% مقبول است، یعنی 100% پله پله میارد انسان رو بالا. جناب حبیب گفت ریشه کار این است، تو اگر موفق نشدی چون رفتی چه کردی؟ تا انبار جارو کردی، گفتی خدا به تقدیم تو کردم، خدا گفت بخورد تو سرت این مالت، من میخوام چکار کنیم؟ تو اگر برای خدا آوردی و طاعت بخوای انجام بدی، این چه طاعتی است که داری انجام بدی؟ و لفتون با آخذی؟ انشاءالله در بحث سوره بقره رسیدیم به این آیه خدمت آیان عزیز میکن 266 آیه 266 که چی امتحان میکنی شما؟ از اون چه لفتون با آخذی؟ اونی که خودتون نیاز ندارید، خودتون استفاده نمی‌کنید، می‌خواید انفاق کنید، این چه انفاقیست؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، طعم بر رو نیکی و احسان را نمی‌چشید مگر اون که انفاق کنید از آن چه با آن دلبستگی دارید. اگر از اونی که بهش وابستگی دارید دل کندی در راه خدا دادی، اگر اون چیزی که افتاده دور بود فلانی این چه انداختین پشت خانه نیاز ندارید، گفتید نباشه در راه خدا به تو دادم، خب ندیدم چه چیزی در راه خدا بدید و ندید، خیلی فرق نمی‌کنه، چیزی را عوض نمی کنند. آن چه مهم است اراده عمل، این که انسان اراده کرده باشد عمل را برای خداوند سبحان، این که انسان بتواند از اون چه وابستگی دارد برای خداوند سبحان قطع وابستگی کند. فرمود انما یتقبل الله من المتقی. به دنبالی که این جمله رو گفت، اول انگیزه و ریشه موفقیت خودش و عدم کامیابی برادر و قابیل رو گفت، اونگاه گفت تو من را تهدید به قتل کردی برادر، گفتی تو را میکشم، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، اگر تو دست بگشایی به سوی قتل من، بسطلیت یعنی شروع کار، ابتدا به کار، اگه تو دست به سوی من دراز کنی و شروع کنی تسلیم جان من داشته باشی و منو بخوای بکشی به قتل برسانی، ما انا به واسطه نگدی ایرک، من این کاره نیستم، من دستم به خون تو آلوده نمی کنم، من اقدام به قتل تو نخواهم کرد، همین اول سنگ ما را شما حک می کنیم و قضیه روشن باشه. خود این جمله یه قدری همچین گذاشته از این که خب حالا این بینش و این منطق این آقا را می رساند و بعد ملتش می گوید چرا چنینم، یه کمی نکنه در ذهن مثلا بیاد که این چقدر مظلومه، نکنه ضعف داره این برادر، بگه من زورم به تو نمیرسد تو زورت به ما میرسد، نه خب این خیلی هم گردن کلوف بوده است، خیلی هم قوی بوده است، بحث زبونی و ضعف نیست، اونی که اهل لسان و اهل ادب باشد و اهل شناخت آیات قرآن باشه میفهمی آیه داره چی میگه، اصلا خودش شیده که اینجا بسطه میاد، فعل میاد، بعد اونجا اسم فاعل میاد، باسط میاد، اینا خودش راخوش هست، ولهن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسط یدی الیک، یعنی برادر اون که ابتدا میدونید، حالا من اینو بر توضیح از میکنم قبل از اینکه این جمله رو بگم، اساسا اگر یه انسانی الان ما این رو در جزای اسلامی هم داریم، در دنیا همین بحث مطرحه، در حقوق جزایی دنیا هم مطرح است. اگر احیانا کسی دو بحث، یک اگر انسانی در دفاع از مالش و جانش کشته بشه، در منطق اسلام این شهیده، من قتل دون مالهی و اهلهی و نفسهی به هو شهیده. اگر کسی سارق اومد حمله کرد به ناموسش به مالش، دفاع کرد کشته شد، این اجر شهید فی سبیل الله را دارد. او از امنیت نفسی و اجتماعی یک چنین مقامی رو برای انسان میارد. انسان بین مقام این که زبون و ذلیل باشه، انسان تسلیم باشه، ذلیل باشه، ببرید و بگیرید و بیاورید نیست. دوم، اگر کسی به قصد جان انسان حمله کرد و انسان در دفاع از جان خودش مجبور به مدافعه و مقابله شد، او زد، ما دفاع کردیم زدیم، حالا ضربه او اثر نکرد اما ضربه ما کاری در آمد، در اثر که طرف از بین رفت. مهاجم حمله کرده، او اصلا رو گرفت زد، شلیک کرد، ما دستش پیچاندیم، ما از فنون رزمی بلد بودیم، آکیدو میدانستیم، چینی جودوسو میدانستیم، از این حرفا بلد بودیم، دستش برگرد بودیم، شلیک گلوله خورد تو سر خودش، خود تو شکم خودش افتاد بر زمین قلطی. چی میشه اینجا؟ اینجا نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه هم ندارد، حتی دیه هم ندارد. چرا؟ میگن آقا اینجا قاعده آن است، من خرج انزیهی فدمه حجر، کسی که پاش از گلیمش دراز کرده خونش به گردن خودش. اونی که آمده به قصد تهاجم و حمله و کشتن یک انسانی حالا در این مسیر کشته شد، خونش بها ندارد. این قاعده وجود دارد. این جناب حابیل از خودش نه این که دفاع نکند، بحث در اینه که به آقا اگر تو اقدام کنی به کشتن، من این که ابتداء به این کار بکنم، من اهل ابتداء به این کار نیستم. بله، در جریان جنگ جمل نگاه کنید چقدر سنگین بود این ماجرا. بارها عرض کردم امیرالمومنین چندین مرتبه مقابل این صفوف سپاه عزیز در شرق غرب میمنه قیصره طلام این جهاد را به تک تک فرماندهانش در جمل گفت، در جنگ بصره، که عزیزان من لا تبدأوا بالقتال، شما رو به خدا قسم تیر اول رو شما نزنید، شما حمله نکنید، بگذارید بزنم شما از خودتون دفاع کنید، بگذارید اونها حمله کنن اونگاه شما بزنید، لا تبدأوا بالقتال. بحث این است، این برادر میگوید که تو میخواهی من رو بکشی، بعد من ابتداء کننده این کار نیستم. حالا نمیگوید که من از خودم دفاع نمی کنم، که بعضی ها همچین گوشه ای دادن، نمیگوید که من از خودم دفاع نمی کنم، اگر تو بزنی من اهل این که ابتداء به این کار بکنم نخواهم بود. ما انا به واسطه یدی الیک لعبت لک، چرا؟ چون اینی اخاف الله رب العالمین، چون من از خداوند سبحان و پروردگار عالم خوف دارم، چون من خشیت الهی دارم. دلی که با خشیت خداوند سبحان و خوف خدا آشنا باشد، همونطور که عرض کردم دیشب، پاش اون طرف مرز الهی نمیگذارد. میداند استاندن و گرفتن جان انسانها خلاف موازین الهی است، میداند تعرض به جان انسانها تعرض به حدود الهی است، چون خلق همه یکسره نهان خدایند، لذا تعرض به جان انسانها نمی کند، پاس میدارد جان انسانها را. انسانی که خوف از خدا دارد، خوف از قانون الهی دارد، خوف از موازین الهی دارد، و هرگز چنین اقدامی را نمی کند. پس بنابراین این بزرگوار وقتی که اون تهدید به قتل رو کرد، اولا ریشه کار رو گفت، فلسفه موفقیت رو گفت، و اونگاه در ادامه قضیه موضع خودش رو هم تعیین کرد که ما چون خائفیم از درگاه خداوند سبحان، لذا خلاف قانون عمل نمی کنیم و دست به این کار آلوده نخواهیم کرد. خیلی زیبا، یعنی عجیب است، خداوند در همون ماجرای اول روز اولی که بازگو میکنه اینقدر ظریف و دقیق جزئیاتی را از زبان این حکیم، از زبان این مرد بزرگ نقل میکنه. ببینید در همین تیکه‌ای که نقل کردیم دو صفت برای فرزند آدم مشخص میشه برای جناب حابیل. یکی این که حابیل آدم متقی بود. چرا؟ چون قربانیش قبول شد، خداوند قربانی را قبول کرد. و قربانی از کی قبول میشود؟ انما یتقبل الله من المتقین، خدا قربانی را از متقی قبول میکند. قربانی این بزرگوار مورد قبول واقع شد. حابیل سربلند در میآید از قربانی کردن، تقوای حابیل در اینجا ثابت میشه. اونگاه گفت اگر تو دست دراز کنی به طرف من، اقدام به کشتن من بکنی، من اقدام کننده به کشتن کسی نیستم، من چنین کاری حالا دفاع از خودم بکنم یا نکنم اون جای خودش، عرض کردم آیه ساکت است و دلیل نداره که دفاع نکنه، حکمش گفتیم. اما اینی اخاف الله، من خوف خدا دارم. صفت دومی که برای این مرد ثابت میشه چیه؟ خائف است، خوف خدا داره. و خوف خدا عزیزان با جهل جمع نمیشود، نمیشه انسان جاهل باشه و خدا ترس باشه. چی از خدا میترسد؟ خود قرآن بازگو میکرد انما یخشی الله من عباده العلماء، این عالمان و آگاهانند که خوف خداوند سبحان در دلشون وجود دارد. هر مقداری آگاهی و شناخت انسان از خودش، از وجود، از دنیا، از هستی، از خالق بیشتر میشود، خوف خدا بیشتر در دلش میگیرد، اونچنان میشود که وجودش لبریز و لبالب از خوف الهی میشود، خوفن رجلن مشفقن، اون حالت بهش دستیدن، اون حالتی که بزرگان دارد، اون حالتی که امیر المؤمنین مولا الموحدین دارد، اون حالتی که خود وجود ختمی بد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و دیگر بزرگان و اولیاء خدا دارند. خوف خدا از برکات علم است، از برکات آگاهی و معرفت به حضرت حق است. به علت جهل و خوف، یعنی چرا؟ چون ترس اگر از جهل برخیزد مذموم است، ترس اگر از علم برخیزد ممدوح است. فرق دارن با همینا، ترس عالمانه یا ترس جاهلانه. انی اخاف الله رب العالمین، انی اريد ان تبوء باسمی باسمک فتكون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین. انی اريد، وقتی که من اقدام به کشتن تو نکردم میدانی چه میشود قابیل؟ تو اگر آمدی و زدی و خلاصه کار تو شروع کردی زدی ما را کشتی، میدونی چه میشود؟ بدبختی جمیع هستی را برده ای تو، بدبخت دنیا و آخرت شده ای. چرا؟ چون من اريد با این کاری که من میکنم به اقدام به کشتن تو میکنم، گویا که انم تصمیم گرفتم، من اینطور پیش بینی کردم برای خودم که گناهی تو را برگردن نگیرم، بلکه قضیه عکس باشد. ان تبوء، کلمه تبوء با همزه از ماده با امیاد، با ایبوء با همزه، البته باعی باعی نیست به معنای خرید و فروش، باعی با همزه به معنای رجع یرجعو. در قرآن داریم که فقط باعو به غضب من الله، اگر کسی چنین کند رجوع و سرکابش با چیز با شمشیر برهنه خداست، به غضب من الله، با غضب خدا برخورد می کند. باعی به معنای رجع، انی اريد ان تبوء به اسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار. من وقتی که اقدامو به کشتن تو نکردم، گویا تو که انس سر و کار تو می افتد، تو رجوع پیدا می کنی، سر و کار پیدا می کنی با گناه من و گناه خودت. یعنی تو که خوب معصیت‌کار می شی، تو که با این اقدامو به قتلی که می کنی وضعیتت مشخص است. اگر سوی هم در پرونده من بوده است، اگر هم من مشکلی داشتم، به برکت این اقدامی که من می کنم و حاضر نیستم من چنین خطایی رو انجام بدم، خدا بار گناه من رو بر دوش تو هم می‌افکند، وزر من و وزر خودت رو با هم میکشی، هر دو رو با هم حمل میکنی و بدان این عقوبتی سنگین. فتکون من اصحاب النار، تو ساکن جهنم به عذاب الهی خواهی بود و ذلک جزاء الظالمین. و جزاء الظالم چنین چیزی است، تو پاداش این چنینی داری و جزاء تو جهنم خداوند سبحان و عقوبت خواهد. یه دنیا موعظه، یه دنیا حکمت، یه دنیا عوامل موفقیت، عوامل شکست، تمام اینها به این جناب حاوی همون روز اول داره تو همین جملات با برادرش قابیل بازگو میکنه و کاملا توجیهش میکنه، تبیینش میکنه، حجت براش میارد، استدلال براش میارد و روشن میکنه فضای آرا. و خب باز میبینیم که دو نکته خیلی اینجا مهم است، یکی تقوا و دیگری ظلم، یکی در باب مثبت یکی در باب منفی. رو تقوا از روز اول خیلی اشاره میشه در مکتب انبیا، فرزندان انبیا، فرزندان آدم، و رو ظلم خیلی بحث میشه و ظاهرا هم خلاصه کار همین دو کلیده، کلید تمام بدبختی ها در ظلم است و کلید تمام سعادت ها در تقواست. همون روز اول وضعیت روشن بشود. فتطلعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. اما ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تأثیر نکردی. مطالبی که میگوید جناب حابیل در قابیل اثر نمی کند، بلکه قضیه این میشه شد فتطوعت. فتطوعت از ماده طوع می آید. طوع در لغت نقطه مقابل کره هست، طوعا او کره ها بارها داریم، کره و کر، طوع. یک کار رو که انسان به جبر و زور انجام می دهد، این میشه کره و کره. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، شما مأمور به جنگ و نبرد و مقاتله میشوید. اما خیلی از انسان ها این قدر براشون چیه؟ این نبرد و جهاد براشون کره، یعنی خیلی میلی ندارن، بس جون از دست دادن است براشون. سخت بعضی ها به میدان نبرد برون، میشه نقدش کنیم، جنسیش کنیم، یا یعنی میشه باید بریم. این کر هست. تو آن است که انسان یه چیزی رو با رغبت و میل کامل میپذیرد. اساسا تو تطوع یعنی چیزی که انسان خودش ثبت نام کنه، کاندید بشه تو آبدیت ما. ببینید بعض از اعمال رو میگن تطوع، میگن تطوعا انجام داد، یعنی تبرعا، یعنی عجموزی هم نمیخواست، گفت ما حاضریم بسم الله، با رغبت و میل آمد و اقدام به این کار کرد. این انسان این چیزی میگن متطوع، کسی که چنین عمل میکنه. فتطوعت که فرمود در اینجا نفس لهو نفسو، خود تطوع راغب شدن، مایل شدن، تطوع و تطویع خصوصیتی که درش دیده میشه تدریجه. یعنی جناب قابیل بعد از اینکه این مطالب رو شنید و بعد از این جدید اون خلاصه کار قربانی مقبول شد، به این قربانی مقبول نشد و اون آتش حسد در درون شعر برشد، کم کم چه شد؟ یک جا و یه مرتبه نیومد بزند سنگ رو بر سر برادر بکوبد. فتطوعت له نفس، روزها طول کشید، ماها طول کشید، بلکه سالها طول کشید، اما این نفس در درون دارد دیچه می کند، هی قدم به قدم رو نزدیک می کند به این تسلیم، وسوسه ها هی دارد گام به گام این رو متمایل به این کار می کند. فتطوعت اون تدریج در تخریب را می گوید و همین طور است، فرقی ندارد چه در باب اصلاح چه در باب تخریب، همیشه اون قاعده و ضابطه ای که موفق است تدریج است. یه شبه نمیتواند کسی را حسد ثابت کند، نه در موفقیت نه در تخریب. وقتی هم میخوای کسی را خرابش کنی باید قدم به قدم خرابش کنی. زمانی از میکردیم در بحث سوره مبارکه نور و در جای دیگه، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیاطین، نرید پا جای پاهای شیطان نگذارید، یعنی گام به گام. سیاست شیطان در فریب انسان ها چیست؟ سیاست گام به گام است، قدم به قدم انسان ها رو میبرد هر کجا که میخواهد. در باب موفقیت هم با سیاست گام به گام موفقه، باز قدم به قدم میشه انسان. نمیشه یه شب کسی رو دعوت کرد آقا فردا میبینی آقا بعد کارت همون یهودی میشه کام بود مسلمان شده بود، آقا این پنجایی رو که نماز دیف سراکت شد پنجایی رو شب بخوان روز بخوان بیا این نوبت برو برو بیا ما رمضان هم بوده است بهش گفتن خب چه دینیه که دهنت ببن نه بخور و نه بخواب و نه این پس ما نخواستیم پس همون یهودیت خود ما خیلی بهتر است. گاه این میشه قدم به قدم و گام به گام در مسیر موفقیت، قدم به قدم در مسیر تخریب. فتطوعت زنگ خطر رو میزند خداوند سبحان، فتطوعت له نفسه، این نفس هی عجب از تو قبول شد از ما قبول نشد، این حسد هی داره آتش حسد داره این شعله ور میشه. فقط دیگه کار منجر شد که نتونست مقاومت کنه وقتی که کاملا وجودش مغلوب شد. یعنی این فتطوعت له نفسه داره نبرد درونی قابیل رو مطرح میکنه که همون قابیل، همونی که اسمش در طول تاریخ میگویید قابیلیان و هابیلیان، همون قابیلی که برادرکش اول روی زمین است، همون قابیلی که اول بنا نبود بسوزند عاشقان آتش به جان شمع تدکین بنا نها، همون که این بنای ظالمانه و روی کره زمین در فرزندان آدم میگذارد، همون هم با خودش کلنجار رفت، همون هم در درون خودش جنگید، همون هم دو نیروی متقابل در درون او چه کردن؟ با هم نبرد کردن. اما متاسفانه نیرویی که غالب شد نفس سرکش بود، نفسانیت بود، برخواسته از حسد کار به اینجا کشید و اومد چه این اقدامی رو انجام داد. فرمود فقط الله فاصبح من الخاسرین، کش و گشت از خسارت دیده، همه چی رو از دست به مجرد قتل برادر همه چی رو از دست داد که متاسفانه چنین فریب نفس رو خورد. کار تمام شد. همین مقدار قرآن گزارش میدهد و مجدد عرض میکنم خدمت آیان این ماجرا به شکل سمبولیک مطرح نمیشه. فرمود وطلو علیهم، بخوان بر اینها نبع و گزارش فرزندان آدم را که حق است. بحث حقانیت این ماجراست، یعنی این واقعیت خارجی بوده است، انجام شده، حابیل بوده، قابیل بوده، این کارا را انجام دادن و خداوند در اتمن. اما در این حال این که بحث واقعی باشد مانعی نمیشه که بگیم از روز اول تا امروز روز زمین مریض عشق اگر سر بود علاج یکیست هر چه هست همینه، این مانعی استفاده نمیشه که بگیم خلاصه کار همین الان هم ما حابیل ها و قابیل ها را مقابل هم داریم میبینیم، الان هم ریشه موفقیت انما یتقبل الله من المتقین تقواست، الان هم ریشه موفقیت انما خوف الله خائف بودن از خداست، الان هم زمین این شکن است حسده، الان هم ریشه انحراف و نابودی و به اصطلاح ورطه سقوط کشیده شدن، ذالک جزاء الظالمین، ظلم است. اینا تمام زنده است. این حکایت هابیل و قابیل بالا 10000 سال قبل، 9000 سال قبل، 8000 سال قبل به گزارش تورات یا به گزارش دیگر نیست. این حکایت امروزین است. به روز به اصطلاح. قصه و داستان و حکایت به روز است. الان همین. چشم دل باز کن که جا ببین چه خبر است. همین ماجرا پیرامون هست یا نیست؟ فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. خب این تاکی تصمیم رو گرفت و مصمم شد، همان گونه که در حکایت ماجرا نقل شده است، سنگی رو برداشت و از پشت بر سر هابیل کوبید. از قفا و ناجوان مردانه سنگی رو بر فرق هابیل کوبید و هابیل سقوط پیدا کرد، در زمین افتاد و کشته شد. و ایستاد به جنازه برادر رو نگاه کرد. یه مقداری که جنازه رو نگاه کرد، همان گونه که در حکایت تورات هم دارد، بدن رو برداشت، جنازه برادر رو برداشت و دوشش انداخت، میدرد، نمیدرد چه بکنند. اون جنون بند از قتل آمده است، اثر خودش کرده است. این الان نمیدرد چه کار بکنند، این طرف میدرد، اون طرف میدرد که با این جنازه چه کار کنند. بابا کجاست؟ بابا هم نیست، جناب آدم هم نیست، حضری سفریست جاییست، مونده چه بکنه با این جنازه روی دست مونده برادر؟ چه باید بکنه که جنایت خودش رو چه بکنه؟ مستور کنه و بپوشانه. فبعث الله غرابا، خداوند سبحان زاغی را و کلاغی را مسئولیت و مأموریت داد، مبعوث شد، رسالت پیدا کرد، مسئولیت پیدا کرد، وظیفه پیدا کرد. خداوند فرستاد کلاغی را، یبحث فی الارض. این کلام اومد بحث در زمین کرد. کلمه بحث به معنای جستن چیزیست، از طلب و فتراب، جستن چیزی در خاک را بحث میگویند. و وقتی انسان بخواد از خاک چیزی به دست بیارد، باید چه میکند؟ باید خلاصه خیلی زیزو کند، بزند این طرف اون طرف، بکلن میخواد به دفینهی برسد، گنجی برسد، میگن دا اشتباه کرده، اینجاست و اونجاست و حکایت اون دهان و فرزندانش و گنج مخفی شده است و برون زمین. و خلاصه این است که خیلی تلاش و کوشش دارد. لازم ببینید به این کسانی که طالبان، به این کسانی که جدی در وادی علمن، به اینها میگن بحاس، میگن بحاس و جدلیون، فلانی خیلی بحاس است، اهل بحث و فحص است. خود بحث رو با چی بکنم میبرم؟ با فحص. خود بحث کردن یعنی زیر رو کردن در شاه. خلاصه انسان چیز بخواد پیدا کنه، زیر رو کنه، بسی که خواهد در زیر رو میکنه، این بحث، جستجوی علمی دقیق رو بحث میگویند. یه بحث و دلعرض، این زاق اومد چه کرد؟ این اومد شروع کرد در زمین بحث کردن، اومد خاک رو زیر رو کردن. خب این از عادت زاغان و کلاغان است که اینا گاه چیزایی ور میدارن زیر زمین مخفی میکنن، گاهی به زیر زمین ور میدارن. این به اصلا الله و غرابن یه پس و دلعرض لیوریه و تا نشان بده این زمین رو کند که اون فطرت و فکر و برها خصوصیات قابل وقتی به جنبت به خود آید، کیفه یواری سوءت اخیه، که چگونه این جنازه برادر رو زیر خاک مبارات کند، پنهان کند. یواری وارا، یواری یعنی مخفی کردن، از مستحبات یعنی از واجبات، خواهی میکنم از واجبات باب تجهیز میت در فقه اسلامی در کتاب تاره آن است که مبارات المیت باشد و یجبو، واجب است مبارات میت، یعنی در حدی که دیگه بدانن 100% بدن از دست حیوانات و درندگان و اینها مسئول است. اون زیر خاک کردن این که دیگه نمیان بعض از درندگان این بدن زیر خاک، این میگن مبارات الجسد. این مقدار بود که نشان بدهد به این چگونه جنازه برادرش رو مخفی کند. از جنازه در اینجا خداوند سبحان تعبیر به سوءه کرد، یواری سوءت اخی. سوء از ماده چه میآید؟ از ماده سوء. سوء یعنی چه؟ ناپسندی. این ناپسندی خب جنازه چنین حالتی را دارد. اگر ماند این جنازه، اینی که داریم اگر در خیلی از جاها به طور کلی در شرع مقدس عجله جائز نیست. عجله تو شما آیان میگید عجله تو من شیطان و تعلیم من رحمان، عجله از شیطان است. اما در باب تجهیز میت و یستحب و تعجیل، مستحب به عجله کنن، زودتر میت رو دفن کنن. این از بابی نیست آقا ما سین خوردیم از آقا آقا زیر خاک کنیم. این از بابی نیست که عزیز ما نیست، نه این که واسه این فلان کس از فلان جا بیاد، فلان کس از دیار غرب بیاد، از دیار شرق بیاید، این جنازه میگن نه این کار نکنیم. استحب و تعجیل. بله شما خیال میکنید سرخانه گرمخانه، نه، این بدن وقتی مرد دیگه شروع میکند به تلاشی و تعفن. و نگذارید کرامت مؤمن برد، نگذارید وقتی این بدن رو از تابوت بیرون میکشن بعد هی مجبور باشن آقا 20 تا شیشه گلاب بریزن، عرف بریزن، آقا بازم میبینید بعضی ها رقبت ندارن جلو بیا، این همون آقای محترم، آقای عزیز همون، بله دیگه این بدن مونده، بگن آقا بدن مونده زودتر تورم کرده، آماس کرده، زودتر دفع کنید، این مشکلات ایجاد میکنن. این میگم سوءه، وقتی که مرغ از قفس میپرد، وقتی که مرغ جان در قفس بگشایی تا پری بزنی، وقتی که میهمانی که در این تخت بندتن ساکن شده هست در قفس باز میکند میره، قفس رو قفل میشه، قفس سوءه میشه، دیگه این کالبد و بدن ما این تن خاکیست به خاکش سپار، این خاک باید به خاک تحویل داده بشه، اون روح افلاکی باید برای اونجا که بود هبتت الی کمن المحل الارفل و رقا اضافه تعززن و تمنوی به تعبیر اینگه بو علی سینا و اون قصیده عجیب، این مرغ و خلاصه این کبوتر تن باید بپرد برد، بعد این قفص این عارض پیدا می کنه. قرآن به جنازه بدون روح سوءه می گوید، سوءت اخی. تا چه دید این کلاغ؟ خب این بسیست، آه این که انسان از کلاغ چیز بیاموزد، نه از پرندگان چیز بیاموزد، نه از حیوانات، این اصلا از عنایات الهی بر بشر است که بشر حالت تعلیمی دارد. اون چی از تمام طبیعت؟ ما مگه از طبیعت کم درس گرفتیم؟ ما از گیاهان مگه درس نمیگیریم؟ شما نگاه کنید سراسر ادب را، گرد زده است برآید چون اخی با مشکلی، گرد زده است نیاید چو سرد باش آزاد. اگر با داریم حکمت میگیریم، نکته میگیریم، از جمادات میگیم، از کوه، از کوه پند او همچو باد و من از باد می نجنبم که کوه الوندم. ما داریم از کوه الوند درس میگیریم، صلابت کوه المؤمنو کالجبل الراسخ، مؤمن مانند کوه استوار است، لا یحرکه الاواسخ، باد تکانش نمیده. ما داریم از کوه درس میگیریم، از جوی آب درس میگیریم، بنشین بر لب جوی و گذر عمر نگر. ما از تمام این یاد از همش حکمت میگیریم، چیز یاد میگیریم. خداوند چه لطفی کرده است، جهان رو آموزگار قرار داده است برای ما. همینطور از حیوانات ما درس میگیریم، نکاتی را بشر در طول تاریخ از حیوانات آموخته، مثلا در طب، در پزشکی، خیلی چیزها رو بشر از حیوانات گرفته است. اینا که داریم در دستورات دینی هم داریم، خیلی چیزها رو از پنج چیز، از این پنج حیوان بگیرید، مثلا از کلاغ این رو بگیرید، نمیدارم از بخدمت جناب علی از خروس اون بیداری صبحش بگیرید، نمیدارم اصخایی میکنم از سگ، لا اله الا الله، وفای اون رو بیاموزید که سگی را لغمه نامی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را به کمتر چیزی آید با تو در جنگ، بردیار بیرد و کلب هم باستون زرایه بلبسید، ببینید سگ از خواب کرد چکار میکنه. خو اینها میگفت فبعث الله قرآن، خدا من کلامی رو فرستاد، قابل نگاه کرد، دید این ذره زمین میکنه، یه مرتبه گفت یا ویلتا، ای من حواسم کجا بود، من چه نفهمیدم، من چقدر عاجز بود، عجز تو من ناتوان تر از این به اصطلاح زاغ و کلاغم، عجز تو نکولم مثل حاضر القرآن، فقواری سوء تعخی، که من بدن این جنازه رو دوشم بندازم این طرف اون طرف کنم و زیر خاکش میکنم، منم یاد گرفتم زمین بکنم. این فکر سازش و ساده بشر را نشان میده، مشخصه که این دیرینه تاریخ بشر است، زمانی است که انسان ها اون به اصطلاح هنوز دارن آموزش میبینند، اینها اون ابتکار فکری رو ندارند، اون به اصطلاح تعمیر فکر در بشر نیست، اندیشه بشر متولد نیست. قال یا وی، بعد گفت این کار رو میکنم، و اصبح من النادمین، کار را انجام داد، جنازه رو زیر خاک کرد، پنهان کرد، جنایت خودش مستور کرد که دیگران نبینند، آدم نبینند، اونگاه فست همین نادمی، سپس از نادمی به پشیمانان گشت. حالا ندامت بر چی؟ بر این که ندونسته چطور جنازه رو زیر خاک کنه، بعضی ها گفتن، یا نه بر اصل عملش ندامت داشت، بعد از این که جنازه برادر رو زیر خاک کرد، بعد یه دنیا ندامت قلبش و وجودش رو گرفت. البته ما اصلا از توبهش نمیبینیم که بعد چیزی قرآن بگرد که اومد گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، اما فاصبح من النادمین همین مقدار اینجا وجود دارد. خب این تمام ماجرا است. حالا اگر گوشه کناری هم از قضیه مانده باشد انشاءالله با ادامه بحث فردا شب به سمع مبارک آقایان عزیزان انشاءالله خواهیم رساند و مطالب را بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهای ما به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند و ما رو به لطائف و ظرایف کرامش آگاه بگرداند. صلوات الله علیه. مرحوم تبرسی در مجمع دارد که خب قابیل قابیل رو لحف میکرد و زیر خاک سپرد و آدم در سفری بود و بازگرد داشت آمد و جای فرزند دردیج خوب طبیعی است دیگه. آدم هم گوهرشناس هست، میداند قابیل چه مایه هایی دارد، قابیل چه مایه هایی دارد. تشکیش این فرزندانش میداند این چیز این چیز این نمایت قبل الله من المبتلین و آدم هم خوب میداند ماجرا رو فهمید. وقتی که ماجرا رو فهمید ایستاد بر سر قبر حاوی و یه شعری رو نسبت میدن. شعر البته میخوره به شعرهای قرن بعد، خلاصه کار مثلا اوج تجلی و شکوفایی شعر، اما خب نسبت میدن. اما بعض از آدم ممکن است آدم مشابه این تعبیر گفته است و دیگران به دین شیوش کردن که تغییرات بلا و من علیها و وجه الارض مقبر قدیم. آدم روی دست میزند میگن عجب روزگار بد شده، تغییرت البلا و فلان علیه، عجب اهل زمین بد شدن و وجه الارض مقبر، دنیا چه تاریک است، چقدر بدیل شده است امور، چقدر دنیا ظلمانی است، زندگی در این فضا چقدر سخت است، کاش که انسان در این فضا نماند. آدم ایستاده است و به قبر حابی دارد این جملات رو بازگو میکنه. ظاهرا این حکایت ها مرتب تکرار میشود و شاید یه روزی هم فرزند شایسته و وارسته یه آدم بود که بر فراز اون تربت ایستاد یا نشست از داغ ناتوانی در زانو و بدن به این جملات رو بازگو میکرد که نفسی علی ظفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع ظفرات فاطمه من، ای کاش نجام علی با نفسهای علی از تن برون میآمد یا لیتها خرجت مع ظفراتی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.